أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام سوم بود، یعنی بحث از موارد استثناء از وجوب خمس. در مواردی اختلاف شده، مثل صداق، عوض الخلع و امثال اینها. ما یک به یک این موارد را علیکم السلام مورد بحث و بررسی قرار میدیم تا معلوم بشه آیا استثناء اینها از وجوب خمس صحیحه یا نه. اولین مورد صداق و مهریه است. مشهور بین اصحاب این است که خمس در مهریه و صداق واجب نیست. حتی ابو صلاح حلبی که در ارث و هبه قائل به وجوب خمس بوده، در مورد صداق چیزی نفرموده. صاحب حدائق تصریح می کند به این که من به کسی که قائل به خمس در مهریه باشه وقوف پیدا نکردم، کسی رو پیدا نکردم که قائل به خمس در مهریه باشه. حدائق جلد 12 صفحه 352. اما در این حال بعضی قائل به وجوب خمس در مهریه شدن، هرچند در مورد مهریه به طور خاص گفتند اگر مهریه چند برابر، یعنی بیشتر و چند برابر مهر المثل باشه نسبت به مازاد بر مهر المثل، عرض به حضور شما خمس ثابته. از جمله کسانی که قائل به وجوب خمس در مهریه است مرحوم آقای حکیمه. دیروز عبارت مرحوم آقای حکیم رو خوندیم. در ذیل عبارت مرحوم سید که فرمود و کذا لا یترکو فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی المنظور، ایشون حاشیه دارن نوشتن بل هو الاقوا و کذا فی النذور و عوض الخلع و المهر. مرحوم سید فرموده بود لا یترک الخمس فی حاصل الوقف، ایشون می فرماید بل هو الاقوا، یعنی مسئله احتیاط وجوبی نیست بلکه فتوا میدن در حاصل وقف. بعد در ادامه فرمودن همچنین است در نذر و عوض خلع و مهر، یعنی در مورد اونها هم خمس واجبه. در مستمسک در شرح عبارت و تبیین مسئله این جمله رو آوردن، لم یتزه الفرق بین هازینه، یعنی عوض الخلع و المهر و غیره ما من الفوائد. وقتی مرحوم سید فرموده در عوض خلع و مهر احتیاط مستحب آن است که خمس داده شود، مرحوم آقای حکیم فرموده فرق بین عوض خلع و مهر و سایر فوائد معلوم نیست. چرا در سایر فوائد احتیاط واجب کردن مرحوم سید و گفتن خمس باید بده، اما در مورد این دو احتیاط مستحبی کردن؟ لذا از عبارات ایشون و بعض دیگر استفاده می شود که مهریه هم خمس داره. پس مجموعاً دو قول اینجا هست، یکی قول مشهور که شهرت قوی هم هست مبنی بر عدم وجوب خمس در مهریه، و جمعی قائل به وجوب خمس در مهریه شدن. به هر حال ادله مشهور مبنی بر عدم وجوب خمس چند دلیله، یعنی استدلال به چند دلیل شده که حالا ما یک به یک اینها رو بررسی میکنیم. دلیل اول این است که عنوان فائده و غنیمت بر مهریه و صداق منطبق نیست و لذا مشمول ادله خمس نیست، مشمول ادله خمس واقع نمیشه. ادله خمس را در فائده و غنیمت ثابت کردن، اما صداق و مهر مصداق فائده و غنیمت نیستند، بلکه صداق عوض البز است. منظور از عوض البز یعنی چیزی که به عنوان مهریه گرفته میشه به ازاء حق زوجیت، که حق زوجیت عرفن و عقلائیان یه نحوه مالیت داره. این بزء و اون حق زوجیتی که دارد که انه واگذار میکنه در برابر صداق و مهریه، لذا این با هبه فرق داره. در بعضی روایات هم تصریح شده به این که صداق و مهریه عوض البز است. پس هم از نظر عرف و لغت مهریه عوض بز محسوب میشه، هم از نظر شرع. وقتی ما این را عوض بدانیم، اگر ما مهریه و صداق را عوض بدانیم، دیگه عنوان فائده و غنیمت برش صدق نمی کنه، چون تعویض و عوضیت در واقع به معنای تدارک و جبران چیزی است که واگذار میکنه، که نه این یه چیزی دارد با که با واگذاری اون یک تنزل و سقوطی پیدا میکنه و این برای جبران اوست. اگر گفته میشه صداق عنوان فایده نداره، چون این برای از دست دادن یه چیزی داره عوضی را دریافت میکنه، لذا چرا عنوان فایده برش منطبق بشه؟ اگر عنوان فایده برش انطباق پیدا نکرد دیگه مشمول ادله نیست، پس خمس درش ثابت نیست. این اصل دلیل. خب به این دلیل دو اشکال شده، خوب دقت کنید. اشکال اول این است که مهریه عوض البزء نیست. کی گفته مهر و صداق عوض بزءه؟ چون مهریه یه ماله، مالیت داره، این اگر بخواد عوض باشد باید در برابر چیزی باشه که مالیت داره، و بزء مالیت نداره تا بخواد عرض به حضور شما مسئله تعویض اینجا محقق بشه. اصلا مسئله تعویض و عوضیت نیست، بلکه مثل هبه و هدیه است، که نه کسی که داره زن میگیره اینجا یه هدیه و عرض به حضور شما هبه ای به او میکنه، منتها لازمه این کار رو بکنه، نه اینکه هبه باشه که اختیاری باشه، نه، میخواد بگه به حکم الهبت ول هدیه است، مسئله عوضیت نیست. این اشکال اول.
عبدم داره
فقط مال عمه نیست که اون، نه اون با نه به خاطر خصوصیت بزعشه، نه یه انسانی که عبده بالاخره چه عمه باشه چه عبد باشه، در مورد مردش هم همینه، این خصوص
مالیت داره
انس، نه مالیت رق مالیت داره، به این عنوان، به عنوان رقیت، نه به عنوان خصوصیت بزعش. دقت میکنید؟ فرق میکنه اینا. اشکال دوم این است که سلمنا که صداق عوض البزع باشه، ولی باز دلیل بر عدم خمس نیست، چون نهایت این است که این مثل اجرت همانطور که اجیر کسی که عملش را اجاره می‌دهد و پولی رو دریافت میکنه باید بر اجاره خمس بده، اینجا هم زن وقتی خودش رو در اختیار مرد قرار میده اون چیزی که دریافت میکنه مثل اجرته، بنابراین حتی اگر عوض البزء هم باشه حالهو حال الاجره، که اجرت به عنوان عوض عمل است، اینجا هم کنه مهریه به عنوان عوض کاری است که زن برای مرد میکنه. و همانطور که اون در مورد اجاره ما قائل به خمس هستیم، اینجا هم باید بگیم خمس داره. پس به چه دلیل شما میخواید استفاده کنید عدم الخمس را؟ این اشکالی است که اینجا مطرح شده. به این دو اشکال تقریبا مرحوم آقای حکیم اشاره کردن. مستمسک جلد 9 صفحه 524. حالا ببینیم این دو اشکال وارده یا نه. خوب دقت کنید. اشکال اول این بود که این در واقع عوض البز نیست، چون بز مالیت نداره تا عوض در برابرش قرار بگیره. خب این یه مطلبی است که برای تحقیق در اون باید به عرف و عقلا و شرع مراجعه کرد. از نظر عرف خب بعید نیست بگیم که عرف این را عوض بز میداند. از نظر عقلا هم مطلب از همین قراره، یعنی عرف و عقلا حالا یه چیز دوتا چیز که نیست که، از نظر عرف و عقلا مطلب از همین قراره. یعنی این که حالا ما بگیم اینجا اصلا مسئله عوضیت مطرح نیست و مانند هبه میماند، این برخلاف متفاهم عرف و حتی شرع از مسئله صداق و مهریه است. به علاوه حتی اگر ما صداق را از قبیل عوض البز ندانیم بلکه مانند هبه و هدیه بدانیم، این موجب رفع حکم به وجوب خمس نمیشه. اتفاقا اگر عرض به حضور شما این رو از قبیل هبه و هدیه بدانیم که تعلق خمس طبق نظر ما به اون اشکالی نداره، علی ای حال حالا صرف نظر از این نتیجه، این که ما بگیم این عوض البز نیست، این فیه نظر. عمده اشکال دومی است که اینجا مطرح شده. اشکال دوم این بود که برفرض عوض البز هم باشه، این مثل اجاره است. حال الصداقه حال الاجره، و همانطور که بر اجاره خمس واجب میشه، اینجا هم متعلق خمس قرار میگیره. اینجا از این اشکال جوابهایی داده شده، از جمله مرحوم آقای خویی یه جوابی به این اشکال دوم دادن. خوب دقت کنید ببینیم آیا جواب مرحوم آقای خویی از اشکال دوم تمامه یا نه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید اساساً صداق را نمیتوان با باب اجاره مقایسه کرد. بین مهریه و اجرت بر عمل یا اجرتی که عوض عمل است فرقه. فرقش اینه. خوب عنایت بکنید اینو. می‌فرماید متعلق اجاره چه عمل باشه چه منفعت یک عین باشه، این استقرار و بقا ندارد. این چیزی است که جزءاً فجزءاً یتحقق و ینعدم. ما نمیتونیم این رو یک جایی حفظش کنیم، نگهش داریم. اگر از این منفعت بهره برداری نشه از بین میره، تلف میشه. فرض کنید ایشون هم برای عمل مثال میزنه هم برای منفعت. میگه فرض کنید اگر خیاطی اجیر شده برای این که در یک ساعت خاص برای موجر خیاطی کنه، لباس بدوزه. خب اگر این خیاط در اون زمان مخصوص خیاطی نکنه، فرض کنید یه نیمه روز یه نصف روزه، تو اون زمان نه برای او لباس بدوزه نه برای خودش، اصلا کار نکنه، اینجا در واقع عمل او در این مدت تلف شده. این بقا و قرار نداره بگیم که حالا عمل در اون ساعت خاص اگر انجام نگرفت یه وقت دیگه انجام بگیره. بله عمل میتونه در یه وقت دیگه انجام بگیره، اما عمل در اون نصف روز معین دیگه از بین رفته، تلف شده، قابل حفظ کردن نیست. تنها راه حفظ او اینه که در اون ساعت این کار رو انجام بده. یا مثلا کسی خانه ای رو یک ساله اجاره میکنه تا از منفعت دار که سکونت در اون دار باشه بهره مند بشه. خب حالا اگر اینجا این شخص نره تو اون خانه بنشینه، این منفعت تلف میشه، این قابل حفظ و نگهداری نیست. بقا و قرار و استقرار نداره. این در مورد اجاره است. پس متعلق اجاره اهم از این که عمل باشه یا منفعت تلف می شود و از بین می رود و قابلیت بقا و استقرار و حفظ کردن نداره. اما در زوجیت مسئله به گونه دیگری است. در زوجیت اینطور نیست که این شخص در برابر مالی که به عنوان مهریه میگیرد یه عملی داشته باشه که اگر اون عمل محقق نشه اون تلف بشه. متعلق اجاره تلف میشه اما متعلق زوجیت تلف نمیشه. متعلق زوجیت یبقا و یستقر، استقرار داره، بقا داره، تلف شدنی نیست، باقی است. چون زن بعد از آنی که به زوجیت مرد در میاد کماکان بر خودش و کارهای خودش سلطنت داره، مثل اجیر نیست که بعد الاجاره سلطنت بر این اعمال نداشته باشه. نه، زن بعد از زوجیت هم سلطنتش بر خودش باقی است و مالک امور خودشه، لذا این سلطنت ثبات و استقرار و بقا داره. البته اون دیگه نه اینکه باقی است، بر او یعنی توسعه پیدا میکنه، بر میشه خیلی دلل پوری داری ها. بله از قیافش پیداست، بر میشه دل پوری داری. خلاصه عرض به حضور شما، بنابراین اون چه که زن از مرد میگیرد در واقع بدل از یک حقی است که داره به زوج میده، یعنی در واقع این تبدیل یک مال به مال دیگره. تبدیل مال به مال دیگر عرض به حضور شما غیر از مسئله اجاره است، لذا بر پولی که از یا اجرتی که از عمل یا منفعت میگیره عنوان فائده صدق میکنه، ولی بر صداق عنوان فائده صدق نمیکنه. پس محصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که قیاس ما نحن فیه به باب اجارات قیاس محل فارغه، و الفرق و فرق بین اینام از حیث تلف منفعت و عدم تلف منفعت. این رو مرحوم آقای خویی در مستند العروه کتاب خمس صفحه 219 تو این موسوعه میشه جلد 25. خب پس عنایت بفرمایید، اصل دلیل این بود که میخوایم حالا بررسی کنیم پاسخ مرحوم آقای خویی رو. اصل دلیل این بود که صداق عنوان فائده و غنیمت برش صدق نمی کنه چون عوض البز است. اشکال شد، اشکال دوم دارم عرض می کنم، که این عوض البز هم باشه فوقش میشه مثل اجاره، همطور که به اجرت خمس متعلق میشه به صداق هم متعلق میشه. مرحوم آقای خویی به این اشکال جواب دادن، فرمودن قیاس باب اجاره به صداق قیاس محل فارقه، بین اینا فرقه، فرقش هم عرض کردیم. خب حالا میخوایم ببینیم این پاسخ مرحوم آقای خویی به این اشکالی که آقای حکیم متعرض شدن وارد یا نه. ببینید به نظر میرسه پاسخ مرحوم آقای خویی تمام نیست، دو تا اشکال به این جواب مرحوم آقای خویی وارد میشه. اولا اونچه که ایشون در فرق بین باب اجاره و باب نکاح گفتند صحیح نیست. اینکه فرق گذاشتن متعلق اجاره اهم از عمل یا منفعت بقا و قرار نداره و تلف میشه، اما در نکاح تلف نمیشه و استقرار پیدا میکنه و باقی است، این واقعا موجب فرق بین این دوتا نمیشه. مسئله تلف و عدم تلف مانع این نمیشه که ما اجرت را در مقابل چیزی که میگیره قرار ندیم. فرق نمی کنه، بالاخره اگر قرار باشه یه منفعتی باشه. قرائت فرمودید، ایشون هم نمیگه در نکاح منفعت نیست، کنه پذیرفته در هر دو منفعت هست، منتها میگن یه منفعت تلف میشه دیگری تلف نمیشه. تلف شدن و نشدن منفعت تأثیری در این که این مال را ما به ازای منفعت قرار بدیم نداره. در ما نحن فی بحث اینه، ما یعنی مستشکل اینو میگه، مستشکل میگه آقا این حالهو حال الاجرت علل عمل، یعنی یک منفعتی وجود داره، یک حقی وجود داره، بر فرض مالیت هم داشته باشه، خب در مقابلش یک اجرتی قرار داده شده مثل باب اجاره. اما ببینیم آیا این که منفعت در باب اجاره تلف میشه این مشکلی از حیث عوضیت و ما به ازا بودن اجرت در برابر چیزی که مالک میشه ایجاد میکنه؟ نه. خب حالا اگر این منفعت تلف نشد، این تأثیری میذاره در این حیث که این شخص، این زن داره چیزی را در اختیار مرد قرار میدهد و در مقابلش یه چیزی را دریافت میکنه، به هر حال این عوضیت هست. حالا این منفعتش تلف نشه، این عدم تلف منفعت هیچ خللی به اون عوضیت ایجاد نمیکنه. لذا این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست، این فرق قابل قبولی نیست. بله ممکنه کسی بین اینها فرق بگذاره، بگه بین باب اجاره و باب نکاح فرقش هم اینه که اون چه که در باب اجاره در مقابل اجرت قرار داده می شود، چه منفعت چه عمل، این مالیت داره. لذا یه مالی در مقابل مال دیگر قرار می گیره، مالی منفعتی عملی منتقل میشه به مستأجر، او هم پولی رو میپردازه، آثار ملکیت هم بر هر دو مترتب میشه. اما در باب زوجیت واقعا میتونیم بگیم اون چه که زن در اختیار مرد میگذارد یه مالی است که انتقال به او پیدا میکنه و در مقابلش صدقه و عرض به حضور شما در مقابلش صداق و مهریه است. بله میشه در اصل مالیت بوز و مال بودنش کسی از این راه فرق بذاره بین اجاره و عرض به حضور شما مسئله نکاح. این اولا اشکال اول. اشکال دوم این که سلمنا فرق هم از حیث تلف و عدم تلف منفعت باشه، همونی که آقای خویی فرمودن. اما آیا ببینیم این فرق موجب عدم تعلق خمس به صداق؟ حتی اگر این فرق را هم بپذیریم، باز نمیتونیم بگیم این مستلزم عدم ثبوت خمس در مهره، بلکه بالاتر میتونیم ادعا کنیم این خودش مستلزم ثبوت خمس در مهر است به طریق اولا. چون اگر منفعتی که تلف می شود نسبت به ما به ازایش خمس باشه، در منفعتی که تلف نمیشه به طریق اولا ما به ازایش باید خمس داشته باشه. پس حتی اگر ما این اشکال مرحوم آقای خویی رو، یعنی این مطلبی که ایشون فرموده رو بپذیریم و قبول کنیم که فارق بین باب نکاح و اجاره حیثیت تلف و عدم تلفه، باز این منجر به عدم خمس در صداق نمیشه، بلکه بر این اساس باید حکم کنیم به ثبوت خمس در صداق به طریق اولا. لذا نه اشکال اول وارده، نه اشکال دوم. بله بله، یعنی اشکال، یعنی نتیجه این شد جواب مرحوم آقای خویی از اشکال دوم تمام نیست. اشکالی که میشه به، یعنی جوابی که میشه به اشکال دوم داد همونی بود که ما عرض کردیم، که بله بین باب اجاره و باب نکاح فرقه. فرقش هم اینه که اصلا مسئله بزء مسئله مال نیست، یعنی ما بز رو به عنوان مال نبینیم. عوضیت ممکنه باشه، ولی این عوضیت آیا این مالی که داده میشه در مقابل چیزیست که مالیت داره یا نه مالیت نداره؟ حالا این بحث باز ادامه داره، بالاخره باید ببینیم آیا این دلیل اول، چون مهمترین دلیل که حالا بعضیا بهش اتکا کردن این ادله، 5 6 تا دلیل دیگه هم هستا، حالا ان شاء الله اینا رو هم بررسی میکنیم ببینیم آیا میتونه اثبات کنه عدم خمس رو یا نه. الحمدلله رب العالمین.